الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. قرآن سبک خاصی دارد، در ذکر حقایق به صورت تمثیلها و تشبیهها و مخصوصاً دعوت کردن مردم به تدبر و تعمق در مقصود و هدف این تمثیل ها و تشبیه ها. مثلی گاهی ذکر می کند و بلا فاصله می گوید در محتوای این مثل فکر کنید. با فکر در محتوای این مثل نکات زیادی میابید. در دو شب گذشته که درباره انسان، خدا در زندگی انسان بحث می کردیم، از یک آیه قرآن استفاده کردیم که به صورت مثل و تمثیل مطلب را بیان کرده بود. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل. امشب از یک آیه دیگر از آیات قرآن که اون آیه در سوره مبارکه زمر بود و این آیه در سوره مبارکه ابراهیم است، امشب از آیه دیگر که در سوره ابراهیم هست و باز مطلب به صورت یک مثل بیان شده است استفاده می کنیم و نظر خاص قرآن را که متضمن نکته بسیار بسیار عمیق و دقیق هست و می توانیم با توجه به این مسئله قرآنی به یک فلسفه اجتماعی بزرگ نائل بشویم و نظر خاص قرآن را دریابیم، امشب روی این آیه بحث می کنم. جز کلمه تحول زیاد به گوش می‌خورد. تحولات اجتماعی، زندگی بشر همیشه دچار تغییرها و دگرگونی‌ها هست، منتها گاهی خیلی کند و بسیط و احیانا هم برای جامعه های بیمار حالتی از نوع رکود و توقف و انجماد پیدا می شود. ولی به دلایل خاصی که فعلا ضرورتی ندارد درباره اون دلایل بحث بکنیم، زندگی بشر یک زندگی متحول است و این یکی از مختصات انسان است. حیوانهای اجتماعی دیگر هم داریم، حیوانهایی که زندگی اجتماعی دارند و به اصطلاح زندگیشون با یک تمدنی در سطحی بالا اداره می شود، مثل زنبور عسل و موریانه و بعضی مورچگان. ولی اون چه مسلم است، تفاوت اساسی این است که اون حیوانات اجتماعی یک زندگی یک نواخت را طی می کنند، یعنی از چند هزار سال پیش که بشر اطلاع دارد تا امروز کوچکترین تحولی در زندگی این حیوانات و در تمدن این حیوانات به وجود نیامده است. نظامات زندگی زنبور عسل امروز همون نظاماتی است که زنبورهای عسل 5000 سال پیش داشتند. تمدنشون هم عین همون تمدن است، نه یک قدم جلو رفتند و نه یک قدم به عقب برگشتند، نه یک ذره به راست منحرف شدند و نه یک ذره به چپ منحرف شدند. ولی زندگی اجتماعی انسان دائما در نوسان است، توقف درش کم است، گاهی در حال پیشروی است، گاهی در حال انحطاط است، گاهی به راست میپیچد، گاهی به چپ منحرف میشود. اینجور است در مجموع بشر اگر حساب بکنیم، البته در یک قوم بالخصوص اینجور است، گاهی پیشروی است، گاهی انحطاط و پسروی، گاهی انقراض و از بین رفتن. ولی اگر جامعه بشری رو ما در نظر بگیریم، بدون شک تحولات جامعه بشری رو به توسعه و تکامل بوده است و رو به پیش است. این درباره تحول. ولی یک کلمه دیگری ما داریم که مشتمل بر مفهوم تحول هست، به علاوه عناصر دیگری که در مفهوم این کلمه هست که در کلمه تحول نیست، و اون کلمه انقلاب است. در زندگی بشر هم تحول رخ می دهد و گاهی این تحولات به صورت انقلابات رخ می دهد. هر انقلابی تحول هست، ولی هر تحولی انقلاب نیست. انقلاب چگونه تحولی را میگوین انقلاب؟ انقلاب اون وقتی است که تحول به صورت یک قیام، به صورت یک شورش و به صورت یک عصیان از بشر علیه وضع خاصی به وجود بیاد. در تحولی که انقلابی نباشد، گاهی تحولات تدریجی رخ می‌دهد و حتی انسان‌ها احساس نمی‌کنند که دارن تغییر می‌کنند، ولی تغییر می‌کنند. ولی انقلاب یک عمل آگاهانه است و نوعی شورش است، نوعی عصیان است که گاهی در بشر علیه وضع خاصی به وجود میاد. مثال اول من از انقلابهای ادبی عرض میکنم. انقلاب ادبی دوره ما اگر تاریخ ادبیات را مطالعه بکنیم، میبینیم مثلا ادبیات فارسی یا ادبیات عربی در هر قرنی و در هر عهدی یک رنگ و یک شکل و یک بوی مخصوص به خود داشته است. گاهی مثلا مفاهیم اسلامی کم است، در یک عهد زیاد است. در یک زمان توجه به مسائل حماسی است، در عهد دیگر توجه به مسائل عرفانی است. حالا کار نداریم به این جهت، ولی اینها تدریجا رخ داده است. در هیچ عصری به صورت یک عصیان علیه ادبیات زمان پیش رخ نداده است، یا شاید در بعضی از زمان هم رخ داده باشد، نمیتونم که نفی بکنم به طور کلی. ولی یه زمان انقلاب ادبی پیدا می شود. انقلاب ادبی یعنی عملی آگاهانه علیه ادبیات موجود. من کار ندارم انقلابش درست یا نادرست، من کار ندارم به درست و نادرستیش، ولی بالاخره انقلاب با هر تحولی فرق می کند. مثلا بعد از مشروطیت نوعی انقلاب ادبی در نثر در درجه اول و در نظم هم در درجه دوم پیدا شد که امروز دیگه میبینیم در نظم و در شعر هم گسترش پیدا کرده است. یعنی یک نوع شورش آگاهانه در ادبیات فارسی علیه نثر نویسی گذشته و علیه شعر کهن پیدا شده است. این دیگه اسمش تحول خالی نمیشود گذاشت، این نوعی انقلاب است، نوعی شورش است، نوعی عصیان است، نوعی قیام آگاهانه است علیه ادبیات کهن. حالا که معنی انقلاب را به دست آوردیم، انقلاب که در جامعه بشر رخ می‌دهد یک نوع نیست. انواع انقلاب‌ها ما داریم که در جهان بشر رخ داده است. اساساً رنسانس در دنیای اروپا یعنی دوره تجدید حیات علم و ادب. دوره رنسانس در اروپا یک دوره انقلاب علمی و دوره انقلاب ادبی است. یک نوع شورش آگاهانه علیه علم و علیه ادبیات موجود در زمان خودش بوده است. انقلاب صنعتی در دنیای ما انقلابی رخ داد، دگرگونی رخ داد و در واقع شورشی رخ داد علیه وضع صنعتی قدیم، نظام صنعتی قدیم و یک نظام صنعتی جدید به صورت انقلابی در زمان ما پیدا شد که اساساً در همه دنیا اثر گذاشت. انقلاب صنعتی باز انقلاب است، اما در ناحیه فن بشر از اون جهت که یک موجود فنان است، از اون جهت که یک موجود خلاق و آفریننده است، از اون جهت که یک موجود صنعتگر است، از اون جهت که یک موجود ابزار ساز است، علیه ابزار سازی خودش در گذشته قیام کرد و سبک دیگری، متد دیگری، وضع دیگری در ابزار سازی به وجود آورد که ابزار سازی کهن رو نفی کرد. اسم این شد انقلاب صنعتی. گاهی انقلاب انقلاب اجتماعی است، انقلاب اجتماعی، ولی انقلاب‌های اجتماعی باز متفاوت است. اینها ما با اینها را ما باید از یک دیگر بشکافیم. در دنیا انقلاب‌ها و به قول عرب‌ها ثوره‌ها زیاد پیدا می‌شود و زیاد می‌بینیم که انقلاب‌های در دنیا رخ می‌دهد. بعضی از انقلاب‌ها وقتی که ماهیت اون انقلاب رو بشکافیم میبینیم ماهیت این انقلاب را انتقام تشکیل میدهد. یعنی در واقع این انقلاب، انقلاب و تحولی است به اصطلاح در قوه غضبیه، انقلاب خشم یک جامعه است. در شرایط خاصی که گروهی از مردم، اکثریتی از مردم اینها در محرومیت به سر میبرند و مورد تجاوز قرار میگیرند، بعد کم کم این محرومیت ها به صورت عقده ها در روح ها جمع میشود، جمع میشود، جمع میشود، جمع میشود، درست مثل یک دملی که چرک می کند. بالاخره روزی خواهد رسید که این منفجر خواهد شد، سرباز خواهد کرد. اون وقت شما می بینید که یک مثلا طبقه از مردم در حالی که رگهای گردنشون پر شده است و در حالی که مشتهای گره کرده ای دارند علیه وضع موجود قیام میکنن، میخوان اون چه که هست در هم بکوبن و درو بکنن و از بین ببرن. ماهیت چنین انقلابی را اگر فقط همین باشه که عرض کردم، خشم تشکیل میدهد، دفاع از حقوق خود تشکیل میدهد. انقلاب، انقلاب قوه غضبیه است، تحول قوه غضبیه است. نوع دیگر انقلاب، انقلاب‌های عاطفی است، انقلاب‌های وجدانی است. گاهی در شرایط خاصی در جامعه ها وضعی پیش میاد که وجدان یک جامعه تکون میخورد، وجدان یک جامعه تکون میخورد. همین جوری که فرد وجدان دارد، جامعه هم وجدان دارد. خب شما برای خود فرد دیدید دیگه،
اون قسی‌ترین افراد، قسی‌القلب‌ترین افراد عالم بازگاهی در مقابل بعضی از مناظر که واقع می شود، چون بالاخره انسان است، بالاخره بشر است، باز وجدانش تکون می خورد، ناراحت می شود. مثلا جلاد، یک بابایی که کارش همیشه جلادی بوده است، دیگه از جلاد قسی القلب تر دیگه پیدا نمی شود. همون جلاد یه وقت ببینید گاهی در یه جاش قرار می گیرد، هی بهش میگن خونریزی خونریزی خونریزی، در مقابل یک بیگناه یه مرتبه قرار می گیرد، دیگه اون به اصطلاح خنجر خودش میزند به زمین، میگه دیگه حاضر نیستم، میخواید خودمه بکشید بکشید. یه آدمی که صدها خون ناحق ریخته است، یه وقت میبینید در یه منظر مقابل یه منظره که قرار میگیرد، باز وجدانش تکون میخورد. من نمیدونم این داستان مبالغه است در وصف مغولی ها و چنگیزی ها یا حقیقت است، بعیدم نیست حقیقت باشه چون کارهای اونها اونجور بود. چنگیز میگویم در میان سپاهیان خودش افرادی را برگزیده بود، به اصطلاح امروز یک لژیون تشکیل داده بود که در دنیای امروز هم معمول است که میروند از اطراف و اکناف عالم، افراد بی پدر و مادر، افرادی که هیچ عاطفه ندارن، افرادی که هیچ عاطفه نچشیدن، اینا رو میرن مزدور میکنن و از اینها یک لژیون به وجود میآورن برای این که چشم بسته به اینها هر فرمانی که در مقابل پول بدی انجام میدهن. وجدان دیگه در اینها وجود نداشته باشد. میگوین چنگیز چنین سپاهی تشکیل داده بود. یه روزی بعد از این که آمدن بخارا را آتش دادن، بعد از این که آمدن شهرهای دیگر را قتل عام کردن، بعد از این که آمدن در همین نیشابور، این نیشابور را دستور قتل عام دادن، مرد و زن و بچه و حتی اسب و الاغ و قاطر و گربه هم اگر در این شهر بود همه را یک جا کشتن، بعدم شهر را خراب کردن، محلش مثلا ظاهرن شخم دادن. یه روزی اینها نشسته بودن با یک دیگر صحبت میکردن، فرماندهشون پرسید، گفت هیچ وقت شد که وجدان یکی از شماها تحریک بشود در یه جا دلتون بسوزد؟ یکی از اونها گفت بله در یه جا من حقیقتش اینه دلم سوخت. گفت کجا؟ گفت رفته بودم سراغ یه خانواده ای، تمام اینها رو قتل عام کردم، سراغ یک بچه رفتم که در گهواره بود، بر حسب دستور میبایست اون بچه رم بکشم، این خنجرم رو وارد کردم به گلوی این بچه، وقتی آشنا کردم به لب این بچه، بچه خیال کرد پستان مادرش، دهنش باز کرد، دلم تکون خورد اونجا، ولی آخرش دستور رو اجرا کردم اما دلم تکون خورد. گفت نه، تو به درد ما نمیخوری، دستور داد خودش رو کشتن، این به درد ما نمیخورد. حالا قرارم این جهت هست که انسان بالاخره دارای یک وجدان اخلاقی هست. اون سپاهی چنگیز هم میبینید در یه جا وجدانش تکون میخورد. گاهی وقتا جامعه ها در شرایطی قرار میگیرند که حس اخلاقی در اونها تحریک میشود. مثلا دیده اید که مثلا گاهی وقتا در زلزله ها، در حوادثی که پیدا میشود، انسان میبیند که مردم بیش از حدی که انتظار میرفت حاضرن فداکاری کنن، لباس بدهن، پول بدهن، پتو بدهن، وسائل دیگر بدهن، برون اونجا خدمت بکنن. این اسمش میشه انقلاب وجدانی، یعنی وجدان جامعه تحریک شده است به سوی کارهای خیر اخلاقی. انقلاب دیگر، خب انقلاب های اجتماعی بعضیش انقلاب مثلا اقتصادی است، اونجایی که در یک جامعه های انقلاب می شود و یه نظام اقتصادی مثلا دگرگون می شود و نظام جدیدی به جای او میاد می نشیند، یک نظام سرمایه‌داری از بین می رود به جای او یک نظام سوسیالیستی میاد، اینم خودش انقلاب است. ولی بر اساس یک نظام اجتماعی، نظامی اجتماعی را از بین میبرد، نظام دیگری میاد. انقلابهای سیاسی میبینید یه نظام از بین میرود، نظام دیگری میاد، مثل انقلاب مشروطه ایران مثلا و امثال اینها. همه اینها مقدمه بود برای این مطلب که یکی از انقلابها که در جامعه بشری رخ میدهد اسمش انقلاب فکری است یا انقلاب فرهنگی، به تعبیر دیگر انقلاب فرهنگی. انقلاب فکری و فرهنگی یعنی چه؟ یعنی انقلابی که در برداشتهای فکری بشر پیدا می شود، در عقل بشر پیدا می شود، در فکر بشر پیدا می شود، به طوری که معیارهای فکری بشر عوض می شود و به جای اونها معیارهای دیگری جانشین می شود. در انقلاب فکری هم عیناً همین جور است. انقلاب فکری هم شورش است، انقلاب فکری هم عصیان است، انقلاب فکری هم تمرد است، انقلاب فکری هم قیام است. اما قیام چی؟ قیام عقل است علیه یک سلسله فکرها، اندیشه‌ها، دانسته ها، پذیرفته ها که قبلا در فکر خودش این انسان پذیرفته بود. یک مرتبه جریانی رخ می دهد، می بیند این فکر از اون زیر بنا تکون می خورد و تمام این بنیان فکری، این ساختمان فکری که قبلا داشته است، این ساختمان فکری فرو می ریزد و به جای او یک ساختمان فکری دیگر از نو ساخته می شود. مثل یک ساختمان کهنه و مندرسی که این ساختمان کهنه و مندرس را شما در هم بکوبید و از نو بیاید زیر بنا بسازید و یک ساختمان جدیدی با نقشه جدید و شکل جدید و پایه‌های جدید و ستون‌های جدید و نقشه جدید، بعد بیاید این ساختمان را از نو بسازید. این ده بهش میگن انقلاب فکری، انقلاب فرهنگی. در میان این انقلاب ها این مسئله مطرح است که اصالت مال کدام یکی از انقلاب هاست، در این که این انقلاب ها در یک دیگر اثر میگذارن، کم و بیش، لااقل کم و بیش اثر میگذارن. هر یکی از این انقلاب ها ممکن است منجر به انقلاب دیگر بشود، ولی سخن این است آیا انقلاب بهتر است از کجا شروع بشود؟ آیا انقلاب بهتر است از فکر شروع بشود؟ اول جامعه انقلاب فکری پیدا کند، بعد از این که در انقلاب فکری اون فکر کهنه مندرس غلط خطای خودش را در هم کوبید و فکر نو به خودش داد، اون وقت سراغ انقلابهای اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و غیر اینها برود. یا نه، انقلاب خوب از اول از عاطفه شروع بشود، از وجدان شروع بشود، یا خوب است از صنعت شروع بشود، یا خوب است از سیاست شروع بشود. آیا باز کجا باید شروع بشود؟ از فکر باید شروع بشود، از اخلاق باید شروع بشود، از نظام سیاسی باید شروع بشود، از نظام اقتصادی باید شروع بشود، از کجا باید شروع بشود؟ در ایران خودمون که انقلاب سیاسی در ابتدای مشروطیت رخ داد، ولی این ملت به مشروطیت واقعی نرسید، علتش چی بود؟ دائما روزنامه ها می‌نویسن میگن علتش این بود که جامعه ایرانی از نظر فکری آمادگی برای چنین کاری را نداشت. از یعنی ابتدا باید فکر این مردم آماده میشد. فکر این مردم آماده نشده بود. نمیفهمیدن استبداد یعنی چه، نمیفهمیدن مشروطه یعنی چه، نمیفهمیدن دموکراسی یعنی چه، نمیفهمیدن آزادی یعنی چه، نمیفهمیدن رأی یعنی چه. مردم را وقتی که میخواستن ترغیب بکنن و تشویق بکنن به مشروطیت چی میامدن میگفتن؟ بابایی که اساسا این حرفا به گوشش نخورده بود میگفتن آقا مشروطه خوب چیزیست، میگفت به چه دلیل؟ میگفتن اگر مشروطه بشود هر روز صبح و از خواب که بلند بشی تو بیرون نیامده میبینی اول صبح یک دو تا نان سنگک توشن چند تا کباب، عرض کنم کبابهای فرد اعلی در خونت میان میدن، زورم همینجور شبم همینجور. تصور بابا از مشروطیت نان سنگک بود و کباب گرم. وقتی میگفت زنده باد مشروطه فکرش نان سنگک و کباب گرم بود، نمیفهمید چیزی را. این است که نتیجه نمیده. اسلام در تمام شؤون زندگی بشر انقلاب به وجود آورد، ارزش‌های را بالا برد، ارزش‌های را پایین آورد، ولی متد اسلام این متد است که انقلاب اول باید در فکر، نه فقط در علم، در فکر به معنی جهانبینی. اول باید انقلاب در فکر و در جهانبینی بشر پیدا بشود و جهانبینیش باید یک جهانبینی درست باشد، جهانبینی بر اساس توحید، بر اساس خداشناسی و بر اساس خداپرستی، بر اساس توحید نظری و بر اساس توحید عملی. همه انقلابهای دیگر به منزله شاخه‌ها و به منزله برگ‌ها و به منزله میوه‌های این انقلاب باید باشد. از نظر قرآن اسلام هر وقت ضربه خورده است از ریشه ضربه خورده است. ریشه باید درست باشد. ریشه چیست؟ حالا برسیم سر مسئله که قرآن آورده است تا با منطق قرآن آشنا بشیم. در سوره مبارکه ابراهیم قرآن اینطور می‌فرماید: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. تا همینجا. بعدش هم مثل دیگری دارد که امشب دیگه به اون مثل نمیرسیم. و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه جتثت من فوق الارض مالها من قرار. و بعدم آیه دیگری باشد، شاید برای فردا شد. اول من آیه را براتون ترجمه می کنم. پیغمبر نمی بینی خدا چگونه مثل می آورد؟ علم ترکی فضرب الله مثلا، کدام مثل را آوردن؟ کلمتن طیبه، سخنی پاک را. کلمه در اصطلاح قرآن لفظ فقط نیست، اون حقیقتی که با این لفظ بیان می شود او رو میگه کلمه. اون حقیقتی که یک حقیقت پاکی را که با شهادت و با اقرار انسان به اون حقیقت اعتراف می کند، کلمه پاکی را، کلمه پاکیزه را، حقیقت پاکیزه را قرآن مثل میزند. به چی مثل میزند؟ به درختی پاکیزه، به درخت پاکیزه‌ای که ریشه‌دار باشد و ریشه‌های خودش رو در اعماق زمین فرو برده باشد و از مواد خوب و صالح زمین، از آب، از رطوبت، از مواد خوب زمین استفاده بکند. ریشش در زمین فرو رفته است، تنهش و شاخهش رو به بالا آمده است. فسما، سما یعنی طرف بالا، و فرعها فسما. درختی است با ریشه و با تنه و با شاخه ها و با میوه، درختی است میوه ده، اما نه مثل درخت های معمولی میوه ده. این مثل را تو این مثل را پیاده کن در درختی که اینجور باشد، نه درختی که فقط مثلا در پاییز میوه بدهد یا در بهار میوه بدهد، اول بهار آخر بهار میوه بدهد. درختی که همیشه بهار است، درختی که در تمام ایام سال میوه میدهد، روزی نیست که میوه نداشته باشد. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، با اذن پروردگارش و به خواست پروردگارش در تمام اوقات میوه میدهد. ای پیغمبر، تو درختی این چنین در ذهن خود مجسم بکن که ریشه‌هاش در زمین نفوذ کرده باشد، شاخه‌هاش به آسمون بالا رفته باشد، میوه پاک و پاکیزه بدهد، ولی میوهش فصلی نباشد، همه ایام سال باشد. اون حقیقتی که ما بیان می‌کنیم مثلش مثل این درخت است. بعد میگوید و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا این مثلها را برای مردم میآورد، باشد که مردم از این مثلها نکته بیابند و متذکر بشوند و آگاهی پیدا کنند. تذکر در اصطلاح قرآن غیر از تفکر است و غیر از تعلم است. تعلم و تفکر یعنی یاد گرفتن چیزی که انسان نمیداند، ولی تذکر یعنی بیداری، یعنی آگاهی، یعنی مطلبی که در یک مطلب جدید نیست که به انسان بگویند، مطلبی است که در عمق روح و فطرت انسان هست. فقط روحها را و دلها را باید بیدار کرد و باید آگاه کرد. قرآن میگوید خدا این مثل رو برای مردم ذکر میکند، برای این که مردم بیدار بشوند و مردم آگاه بشوند. حالا قرآن چی میخواد بگه اینجا؟ اون کلمه طیبه‌ای که قرآن میگوید توحید است. خدا قرآن معتقد است که باید اندیشه خدا را در جامعه بشری زنده کرد. این اندیشه‌ای که عین حقیقت است و بشر در عمق وجدان و فطرتش با اون آشنایی دارد، رستگاری بشر از این پایه باید آغاز بشود. باقی دیگر اینها شاخه ها هستن، میوه ها هستن، برگ ها هستن. همه برگ و شاخه و میوه از ریشه مایه میگیرد، از ریشه تغذی میکند. این است که ما در تاریخ اسلام میبینیم پیغمبر اسلام وقتی که ظهور میکند، این خیلی درس است، درس بزرگ است. هر کسی را مثل یه مثل یه قصیده است، یه قصیده خودش رو در مطلعش نشون میدهد. پیغمبر اسلام وقتی که مبعوث میشود، اون بعثت او بعثت دامنه دار است، بعثتی است که در اون بعثت نماز هست، در اون بعثت روزه هست، در اون بعثت حج هست، زکات هست، امر به معروف و نهی از منکر هست، جهاد هست، تنظیم قوانین معاملات هست، تنظیم قانون بیع و شرا هست، قانون اجاره هست، تنظیم نظام خانوادگی هست، نکاح هست، طلاق هست، قانون ارث درش هست، قوانین اقتصادی هست، قوانین سیاسی هست، همه چیز درش هست. ولی این پیغمبر انقلاب خودش را از کجا آغاز می کند؟ در این دین احسان هست، در این دین عفو هست، در این دین وجدان هست، وجدان اخلاقی هست، همه اینا هست. ولی بخواییم ببینیم پیغمبر عمل خودش را از کجا آغاز کرد؟ آیا اول رفت سراغ وجدان اخلاقی؟ یعنی تا مبعوث شد به رسالت آمد داد کشید ایها الناس من از طرف خدا مأموریت دارم، یک مأموریت اخلاقی، بیاید به کمک یک دیگر برویم به عیادت بیماران، بیاییم به کمک یک دیگر برویم به سراغ معالجه مریضها. همه اینها تو برنامه پیغمبر هست، ولی شروع کار پیغمبر از اینجا نیست. نمیگوید بیاییم برویم سراغ رباخاران. از اول هیچ اسمی از خدا و از توحید و از بت و از یگانه پرستی نبرد. بگه یالا مردم پاشیم بریم با همین بت‌هایی که در خانه کعبه وجود دارد، با همه اینها، اینا سر جای خودش باشد، کار خودمون رو میخوایم از مبارزه با رباخاران شروع بکنیم. نه، کار خودمون میخوایم از نماز شروع کنیم، از روزه شروع کنیم، از حج شروع بکنیم. نه، از تنظیم خانوادگی شروع کنیم، از مسئله مثلا فرض کن نکاح شروع کنیم، از قوانین نفقه شروع کنیم، از قوانین نشوز شروع کنیم. نه، چی؟ وقتی که مأمور میشود رسالت خودش را انجام بدهد، اولین سخنی که به زبان مبارکش میاد، صداش که بلند میکند برای اولین بار که اعلام میکند من مبعوثم، چی میگوید؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بشر بگو خدای یگانه رستگاری پشت سرش هست. خدای یگانه انقلاب فکری، فکر است، عقیده است، ایمان است. پیغمبر اسلام انقلاب خودش را از یک انقلاب فکری و از یک جهان بینی اساسی، از یک فکر که جهان بینی انسان را از ریشه تکون می‌دهد. نمیگم انقلاب علمی، چون کوچکتر از انقلاب علمی. علم اگر از ریاضیات هم مثلا انقلاب میکرد، اون هر کسی که میامد در ریاضیات یک نظریه انقلابی میآورد، انقلابی بود دیگه. اصل اقلیدوس رو باطل میکرد، اصل دیگر میآورد. ولی نه، او دنبالش این همه ثمرات ندارن. انقلاب فیزیکی، ایها الناس تا امروز میگفتن عناصر 4 تاست، از امروز من به شما اعلام میکنم که عناصر 100 تاست. این اثری ندارد، موجی ندارد. این جزء نتایج باید باشه، نه جزء ریشه ها و پایه ها. انقلابی در زیست شناسی به وجود بیاورد، نه، اینا اساسی نیست. انقلابی در فکر، یعنی در یک نقطه حساس فکری انسان، که وقتی که اون فکر در مغز و در دماغ پیدا شد، به دنبال خودش هی میکشد و میآورد، میکشد و میآورد، میکشد میآورد، تا گفتی خدا دنبالش میاد. پس احسان دنبالش میاد، عدالت دنبالش میاد، نبت پرستی دنبالش میاد، نرباخاری دنبالش میاد، نظلم دنبالش میاد، هزاران چیز دیگر. پیغمبر انقلاب خودش را از فکر شروع کرد. این بر اساس اون فلسفه است که دیشب عرض کردم. از نظر اسلام مطلب این نیست که فکر بشر سایه ایست از نظام اجتماعی. اسلام نمیگوید نظام اجتماعی را به من نشون بده تا من بگویم فکرش چیست. اسلام برای بشر از این نظر اصالت قائل است، یعنی اسلام معتقد است که بشر در درون خودش اگر یک انقلاب فکری صحیحی، انقلابی که از اون عمیق ترین سخنان، از ریشه دار ترین سخنان، از اون نقطه‌ای که دست روی اون نقطه اگر بگذاری تمام عالم تکون می‌خورد، یعنی عالم انسانی، همین جوری که خود حقیقتش اون نقطه‌ای است که این به اصطلاح مخروط، این مخروط از اون نقطه آغاز شده است، عالم هستی از اون نقطه آغاز شده است، در فکر بشرم به شکل یک مخروط هست که همینقدر که از اون مخروط شروع بکنیم میاد 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 تا به اون آخرین قاعدش، خدا. خدا میگوید این فکر را به وجود بیاور، توحید روحی پشت سر این فکر میاد، این فکر را به وجود بیار، توحید اجتماعی با این فکر به وجود میاد، این فکر را به وجود بیار، مساوات اجتماعی دنبال این به وجود میاد، این فکر را به وجود بیار، عدالت به دنبال این فکر به وجود میاد. ولی اگر این فکر خراب شد، اونهای دیگه پشت سرش خراب میشود. علم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء. عجبا در مکتبهایی که انقلابات فرهنگی را یک امر طبعی و یک امر طفیلی از نظامات اقتصادی می دانستند، چه خوب و به چه زود پی بردند که نه آقا، نه این چنین نیست، باید به خود انقلاب فرهنگی اصالت داد. در عین اینکه نظامشون یک نظام سوسیالیستی است و یک نظام اقتصادی است که برای اونها نهایت آرزوست، ولی باز رسیدن به اینجا که جامعه دائما باید در حال انقلاب فرهنگی باشد. اگر جامعه انقلاب فرهنگیشو از دست داد، انقلاب اقتصادی و سوسیالیستی هم خراب بشه. این پذیرفتن این اصل، این پذیرفتن اصالت فکر است، پذیرفتن اصالت فرهنگ است، پذیرفتن اصالت روح است، پذیرفتن اصالت انسان است، یعنی نفی گفته پیشوایان گذشته است. تکیه بر انقلاب فرهنگی کردن، هی که این انقلاب فرهنگی هم استمرارن باید وجود داشته باشد، حرف بسیار اساسی است، ولی نفی نظریات گذشتگان است، یعنی بازگشت به اون نظریه است، تا یه حدی بازگشت به نظریه اسلامی است که همیشه تکیه اساسی روی این است، یعنی از اینجا میخواد شروع بکند. بنابراین در طرح اصلاح جامعه اسلامی، ما اگر طرحی برای جامعه اسلامی خودمون داشته باشیم، اگر بخواهیم انقلاب واقعی در جامعه اسلامی رخ بدهد و اگر بخواهیم طرح انقلابی جامعه اسلامی ما بر اساس اسلام باشد، اگر میخواهیم از جای دیگه الگو بگیریم که ما حرف نداریم، اون دیگه اسم اسلام نباید روش بگذاریم، ولی اگر بخواهیم از جامعه اسلامی الگو بگیریم، از اول باید بریم سراغ توحید اسلام. اون وقت توحید اسلام است، اول جامعه خودمون را با توحید اسلام مقیاس بگیریم، بعد ببینیم چقدر این زندگی ما پر از شرک است، چقدر این اسم خدا در زندگی ما وجود دارد و معنی خدا در زندگی ما وجود ندارد. پس بازگردیم به حق، توبه بکنیم، توبه به معنی واقعی، بازگردیم به توحید، بازگردیم به یگانه شناسی به معنی واقعی، بازگردیم به یگانه پرستی به معنی واقعی، بشویم همون یگانه پرست هایی که در صدر اسلام وجود داشت. بابا مگه پیغمبر آخه از کجا شروع کرد؟ پیغمبر که انقلاب صنعتی نکرد، پیغمبر که انقلاب ادبی نکرد، انقلاب ادبیش هم همون انقلاب ادبی قرآن بود. پیغمبر که کارش از انقلاب اقتصادی شروع نکرد، از انقلاب سیاسی شروع نکرد، از همون انقلاب فکری قرآنی شروع کرد، ولی این انقلاب فکری به دنبال خودش همه اینها را آورد. بت‌ها را از بتکده کعبه اون روز به زمین آورد. وقتی که اون بت‌ها به زمین آمدن، ابو سفیان ها هم به زمین آمدن، ابو لهب ها هم به زمین آمدن، ابو جهل ها هم دیگه به زمین آمدن، نمیتونست به زمین نیاد. اینه که اسلام میگه خدا رو وارد زندگیت بکن. خدا اگه وارد زندگیت بشود همه چیز درسته، ولی به شرط این که درست وارد زندگیت بشود. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این چقدر معنی میدهد. میگه آقا این درخت سالم نگه دار، این درخت آبیاری کن، نگذار این ریشه این درخت در وجودت بخشکد، نگذار آفات به ریشه این درخت برسد. تو فقط وظیفه نگهبانی و باغبانی این درخت رو داری. این درخت اگر نگهداری، این درخت میوه های اجتماعی، میوه های اخلاقی خودش را برای همیشه و هر روز و هر ساعت به تو میدهد. استمرار فرهنگی، استمرار انقلاب فرهنگی، این استمرار انقلاب. اونها به زبان خودشون میگن استمرار انقلاب فرهنگی. قرآن به زبان خودش میگوید توتی اکلها کل حینن به ادن ربها. این درختی نیست که فصلی باشه، یه فصل میوه بدهد فصل دیگر نه. درختی نیست کهنه بشود، پوسیده بشود از ریشه. تو فقط باید این درخت رو نگهبانی بکنی، باغبانی بکنی. درختی است جاوی، درختی است همیشگی، درختی است همیشه به تو میوه میدهد. علی مردی بود انقلابی، ولی این مرد انقلابی را وقتی ما سراغش میریم میبینیم بزرگترین انقلابها اون انقلاب روحی اوست، انقلاب فکری اوست، انقلاب خدایی اوست. علی به دلیل این که یک لحظه خدای خودش رو فراموش نمی کند، یک لحظه مسئولیت خودش رو فراموش نمی کند. علی به دلیل این که یک لحظه خدای خودش رو فراموش نمی کند و یک لحظه غیر خدا را پرستش نمی کند، در جامعه یک آن با ظالمها، با ستمگرها، با متجاوزان سازگاری ندارد. یعنی هرچه علی دارد از توحید علی سرچشمه می گیرد. برای بعضی ها وقتی که سخن از عبادتهای علی به میان میاد، شاید خیلی هم خوش آیند نباشد. فایدش چیست؟ حالا چرا علی این کاری میکرد؟ خوب بود علی همون قسمتهای عشب را هم که اختصاص به عبادت میداد، اون قسمتها را مثلا اختصاص میداد به کمک به محرومان، به خدمات اجتماعی. نه آقا، اشتباه هست، اشتباه. عبادت به معنی واقعی یعنی آبیاری ریشه این درخت. عجبا، یه دهی پرسن آقا این عبادت ما، این نمازهای ما برای خدا چه فایده دارد؟ خیال میکنه باید برای خدا فایده داشته باشه. پدر، برای تو فایده دارد. بندگی من و تو برای خدا، برای خدا فایده ندارد، برای من و تو فایده دارد. عبادت کردن، پرستش کردن، ذکر حق گفتن، بیاد حق بودن، بیاد حق ناله کردن، عشق ریختن، پیوند خود را با حق درست کردن، یعنی ریشه درخت توحید رو در وجود خود بارور کردن، احیا کردن، سالم نگه داشتن، آبیاری کردن. این درختی که انسانیت تو به این درخت وابسته است، این درخت، درخت انسانیت است. قل الله ثم ذرهم، خدا را داشته باش. اهل بیت پیغمبر همه چیزشون خدا بود و از خدا همه چیز ناشی می شد. همین جوری که در عالم هستی تمام عالم هستی از خدای متعال ظهور کرده است، در نظام روحی انسانی هم تمام خیرات وجود انسان از ایمان به خدا سرچشمه می گیرد. امام حسن مصطفی می گوید، خودش دعا نمی کند، صبح از مادر سوال می کند، مادر جان تو چرا دیشب برای همه دعا کردی برای خودت دعا نکردی؟ در جواب این کودک جمله ای رو می گوید که این جمله اساس تعلیم اسلامی رو نشون می دهد. در یک ناحیه فرمود یا بنی، یعنی پسرکم، یا بنی الجار ثم الدار، پسرکم اول همسایه بعد خانه خود. یعنی یک مسلمان اول در فکر مسلمانان دیگر است. وقتی که از فکر مسلمانان دیگر فارغ شد، اون وقت به سراغ خودش میاد. این دعای زهراست. این دعای زهرا هماهنگی دارد با عمل زهرا، با عملهای دیگر زهرا. اونجا که زهرا روزه دارد و علی روزه دارد، بچه ها هم از اونها پیروی کردن و روزه گرفتن، در ایامی است که علی و زهرا در نهایت سختی زندگی می کنن. مدینه در اون ایام چند بار دچار مجاعه شد، یعنی دچار قحطی شد، و به علاوه علی هرچه به دست می آورد به دیگران می داد. علی می رفت روزها کار می کرد، مزدوری می کرد، و شب با بچه هاش از اون چی که از راه مزدوری به دست آمده بود زندگی می کرد، آرد تهیه می کرد، نان تهیه می کرد. زهرا به دست خودش اون گندم ها را یا جو ها را، جو بوده است، این جو ها را آرد می کرد، به دست خودش خمیر می کرد، به دست خودش می پخت، به صورت قرصنان موقع افطار حاضر می کرد. امتحان الهی پیش میاد، تا می خوان افطار بکنن در صدا می کند، کی هستی؟ معلوم میشه یه یتیم است، یه بچه بی پدر و مادر، بی سرپرست، گرسنه بی سرپرستی، کودک گرسنه بی سرپرست. الجار ثم الدار، علی فوراً گرسنان خودش میدهد و زهرا گرسنان خودش میدهد، بچه‌های اونها هم گرسنان خودش میدهد. با که سخن بگوید غیر از پیغمبر؟ رو می کند به قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را موحد واقعی قرار بده، انوار معرفت و محبت پیغمبرت و آل پیغمبرت در دلهای ما قرار بده، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. به قبر زهران